بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در شبهای گذشته به عرض رسوندم که اگر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بحثی که پارسال می کردیم، خطاب به امت اسلامی و شیعیانشون فرمودن اونهایی که می خوان با من حرکت کنن فلیرحل معنا، باید ویژگی هایی داشته باشن که از جمله این ویژگی ها بازل محجتشون باشن، همون گونه که اگر خود ابی عبدالله بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، اون حضرت بازل محجت بود، اگر شماها میخواید با من باشید باید به این مرحله آمادگی نشون بدید. امسال با توجه به این آیه شریفه که آیه 23 از سوره مبارکه احزاب است، با توجه به این که وقتی خبر شهادت شهیدی از شهدای کربلا را یا راه کربلا را به ابی عبدالله می دادن، یا در روز عاشورا هر یک از اصحاب حضرت که می آمدن با اون حضرت ودا کنن، حضرت این آیه شریفه را تلاوت می فرمودن، یعنی شماها مصداق این آیه اید. اونهایی که معیت با ابی عبدالله داشتن، با حسین بودند، با حسین موندن، یاران حسینی حساب شدن ویژگی هاشون چی بود. چه بهتر که از زبان خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام بشنویم، و چه زیباتر که اون حضرت ویژگی های اونها را با توجه به آیه قرآن کریم مطرح می کنند. حضرت فرمودن در واقع حال اصحابشون را من المؤمنین رجالون، از مؤمنین یه شخصیت هایی هستند که صدقوا ما عهد الله علیه، اون عهدی را که با خدا بستن صداقت در انجام اون عهد نشون دادن. در طول این چند شب با هم این بحث رو کردیم، رسیدیم به اینجا که این عهد چیست که مؤمن با خدا می‌بندد. با توجه به آیات مختلف قرآن کریم، به ویژه دعایی که دیشب از همین سوره احزاب با هم اشاره کردیم، آیه شماره 7 و 8 سوره احزاب، خداوند از برجستگان عالم که انبیای اولوالعزمن پیامبر اسلام را جداگانه و 4 پیغمبر اولوالعزم را هم با اسم در این دعایه مطرح کرد که خداوند از شما پیمان گرفته، میثاق غلیظ و عهد شدیدی برقرار کرده که شما صداقتتون را در این عالم نسبت به این پیمان نشون بدید. و با توجه به آیات دیگر من جمله 60 و 61 سوره یاسین دیدیم که این پیمان چه بود. ان عبد الله، عبودیت پروردگار، بندگی حضرت حق. پس اگر این عهد که در مرحله اول برجستگان از انسان‌ها مثل انبیای اولوالعزم موظفن که نسبت به اون وفادار باشن، به مردم بگوین مردم به هر قیمتی تمام شد این که میثاق بستن، یعنی برای ابلاغ این رسالت که به مردم بفهمانن قرار شما عبد خدا باشید تا به اون ارزش‌های عالی الهی نائل گردید، پیمان بستن که تا پای جان بیستن و ایستادن و پیمانشون رو عملی کردن. تایید این مطلب در آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نحل، عنایت بکنید: و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر مردمی، در هر امتی، در هر دسته و جماعتی رسولانی را مبعوث کردیم، ان اعبدوا الله، که به مردم بفهمانن نتیجه رسالت اونها و مأموریتشون در این بعثت این است که عبودیت پروردگار رو در پیش بگیرن، عبدالله بشن. وجتنبوا الطاغوت، و از طواغیت اجتناب کنن. طاغی طغیانگر، طغیانگر کسی است از اون حدی که برای او معین شده خارج می شود. حد را گاهی رسول داخلی ما معین می کند، عقل، گاهی این حد را رسول بیرونی ما معین می کند، پیغمبر و امام. همانگونه که در حدیث مشهور امام کاظم علیه السلام هممون خونده ایم و می دانیم ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الظاهر الانبیاء والرسل والائمه، اما الباطن العقول. عقل رسول الهی است در درون ما. اگر این عقل برانگیخته شد، تونست خودش رو نشون بده، برای ما یه حدی معین میکنه، حسن و قبح عقلی در محدوده‌ای که توان عقل هست، برای ما در مستقلات عقلیه برای ما حکم مشخص میکنه این حد خوب است، زیاده از این مرو، کمتر از این صلاح نیست. اون وقت کسی که در رابطه با این عقل درون طاغوتی میشود، در مقابل عقل درونی ما که رسول درونی ماست، از طرف خدا آمده به ما بگه، از طرف خدا به ما داده شده به ما بفهمونه بندگی کن، چگونه در مسیر خدا پیش برو، نقطه مقابلش هوای نفسه، شهواته. اگر هوای نفس بر عقل غلبه کرد، ما میشیم طاغوت، کار ما میشه طاغوتی، چون طغیان میکنیم، اون حدی که قرار رعایت کنیم رعایت نمیکنیم. اما در رابطه با حجت بیرونی و رسول بیرونی، انبیا و اولیا، پیغمبران و امامان، وقتی از طرف خدا آمدن، در نقطه مقابل اونها شیطان و عوامل شیطانی و دشمنان انبیا و اولیا هستند. انبیا و اولیا میخواهند اون حدی را که خدا برای ما معین کرده که پا را از اون حد فراتر نگذاریم که طاغی شویم، ولی در مقابل طاغوت ها، یعنی اونهایی که ما رو به سوی اون طغیان میکشانن. لذا انبیا آمدن که یک بگن ان عبد الله و جتن بود طاغوته. اما مردم در مقابل این دو حجت، چه در مقابل عقل که هوای نفس غلبه می کند و طاغی بر اساس هوای نفس می شویم، چه بر مبنای رسالت انبیا که شیطان و عوامل شیطانی و دشمنان انبیا و اولیا می آیند ما را طاغوتی کنند، به وسیله اون طواغیت طاغوتی می شویم، که در هر دو صورت این مربوط به درون من و شماست. اگر درون رو درست کنیم، عامل بیرونی شیطانی حریف ما نمی شود. این نکته فقط به عنوان یک تذکر بود. در هر حال انبیا آمدن که بگن اینجوری باشید، اما فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه ضلالته. یه دسته از این انسان ها که انبیا به سراغشون میان، یا این رسول درونی اونها رو وادار میکنه که طاغی نشن، اینها هدایت پذیرن، خدا به وسیله این دو عامل اونها را هدایت کرده، چون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا چون خواستن، پذیرفتن، دنبال رو شدن، خدا هم اینها رو هدایت کرد. اما دسته دیگر حقت علیه از ضلالت، و حقشون، جزاشون ضلالته. چرا؟ چون گوش نمیدن، چون نمیپذیرن، چون زیر پار نمیرن. بعد یه اشاره پایان آیه میفرماید فسیروا فی الارض، سیر کنید، حرکت کنید، مطالعه کنید، گذشته ها رو ببینید، افراد مختلف زمان خودتون رو تو جامعه بررسی کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید اینایی که تکذیب کردن، اینایی که این دو رسول رو نپذیرفتن و طاغی شدن، عاقبتشون چی شد؟ بردن؟ رستگار شدن؟ از این دو دسته اگر در عالم وجود شما دقت کنید، حالا من با یک اشاره کوتاه رد میشم، شما بعد از 1400 سال یه سیری در واقعه عاشورا بکنید، نه با عنوان من و شما که شیعه مدل باخته ابی عبدالله، حتی فرض کنید یک آن مسلمان هم نباشیم، واقع مطلب اگر مطالعه دقیقی، یک سیری در عاقبت کربلایی ها، اونهایی که با ابی عبدالله بودن، اونهایی که در مقابل ابی عبدالله بودن، اونهایی که با حسین بودن، اونهایی که بر حسین بودن، علیه حسین بودن، لهش بودن یا علیهش بودن، کی برد؟ چی شد؟ تمام قتله کربلا، تمام اونهایی که بر علیه ابی عبدالله به این طغیان کشیده شدن، نمونه ای که دیشب از عمر سعد براتون خوندم، میگه میدونم که چه بدبختیه، ولی ملک ری رو نمیتونم رها کنم، یعنی این قدرت استادگی در درون نداشتن و این طغیان را پذیرفتن. این رو اگر دقت کنیم، همه این قتله 6 سال طول کشید که مختار آمد خروج کرد، همه رو اونگونه در حد امکان عالم دنیا به جزاشون رسون. حالا بر مبنای اعتقاد من و شما که بعد از مرگ الی ابد زنده ایم و در عالم دیگر، و من یعمل مثقال از ذره خیرن یره و شرم باشه یره، کی برد؟ همون 6 سالی هم که اینا زنده بودن زندگی کردن، واقعا عیش و نوشی داشتن، بر فرضم اگر داشتن بردن، اون عیش و نوش در مقابل این خسران ابدی واقعا می ارزید؟ آیا حر برد یا عمر سعد برد؟ حر پیروز شد یا شمر و یزید پیروز شدن؟ حر پیروز شد یا ابن زیاد پیروز شد؟ این که برخی حقشون هدایت است، برخی حقشون زلالت است، این با توجه به ادامه این آیهی که قرار بحث کنیم تا این فراز فمنهم من قضا نهبه و منهم من ینتظر، که این دو شب دیگه غیر از امشب باقی مونده دیگه فشرده باید جمعش بکنیم، این آیه چی میگه؟ میگه انبیا آمدن موظف بودن عهدی را که با خدا دارن توی جامعه این عهد را عملی کنن. عهد اونها با خدا چی بود؟ همون عهدی که همه انسانها با خدا دارن، علم عهد الیکم یا بنی آدم، ای انسانها قرار شما ان عبدالله، عبد خدا بشید تا بتونید به اون رستگاری برسید. انبیام آمدن این همه زحمات رو کشیدن که این اتمام و حجت رو بکنن، به مردم نشون بدن. در سوره مبارکه همین نحل بیایم یک کمی جلوتر، آیه شریفه 91، 94، 95، اول به جنبه های قرآنی بس عنایتی بکنید. در آیه 91 می فرماید و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، این عهدی که با خدا بستید وفا بکنید. عهد دیشب توضیح دادم که اگر کسی بگه من کی عهد بستم، کجا بوده، چجوری بوده، توضیحاتی که دیشب دادم. یا حالا بر مبنای این آیهی که داریم بحث میکنیم و من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله، خب یک مؤمن وقتی به مرحله ایمان رسیده یعنی خدا رو قبول کرده، بندگی خدا رو قبول کرده. میگه پس لازمه مؤمن بودن این است، صدقوا ما عهد الله. این صدقوا ما عهد الله رو اینجا چی میفرماد؟ و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، اینو داشته باشید. بیاین آیه 94 ولا ببخشید 95 ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. بر مبنای این آیه در ادامه بحث‌های گذشته طبق نظر قرآن چی می‌فهمیم؟ چه میشه بعضی‌ها با این که علی‌الظاهر مؤمنن، طبق بحث‌های شب‌های گذشته مؤمن موسمی، مؤمن مقطعی، مؤمن جغرافیایی، نه مؤمن راستینی که صدقو ما عهد الله بشن، چه میشه؟ ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. معمولا وقتی در بیع و شرا، در مشتری پیدا کردن و جنس رو فروختن، الان این لیوان مال بنده باشه، دنبال یه مشتری میگردم معامله کنم، این لیوان رو میدم در قبال چیزی که به دست میارم. اگر معامله عاقلانه صحیح عادلانه باشد، شیئی را که دارم میدم، چیزی که در قبالش به دست میارم، باید ارزشی داشته باشه. خب اگر عهد خدا رو دارم میدم، در مقابلش چی؟ یعنی عهد خدا رو بشکنم، به چه قیمتی؟ اینجا فرموده، نه فرموده چی، فرموده ثمنا قلیلا، یعنی هر چه غیر از خدا و غیر بندگی خدا را در مقابل بندگی خدا به دست بیاری، ثمن قلیل، چه ارزشی داره؟ چون شما عالی ترین چیز که بحث ایمان به الله که تمام رستگاری های شما قرار در سایه اون ایمان راستین ایجاد بشه، اینو داری میشکنی در مقابل چی؟ اون وقت نکته جالبی که ادامش خدا داره به من و شما توجه میده، انما عند الله هو خیر لکم. حالا بعضی خیال میکنن این عند اللهی فقط همون جزای فردای قیامته، نه، تو همین دنیام با خدا بودن بزرگترین رستگاری است. بنده خدا بودن اوج شرافت و عزته که اشاره کردیم. حالا و اگر شما دارید بنده خدا بودن رو از دست میدید، به چی قیمت میخوای چی به دست بیاری در مقابلش؟ این ثمن قلیله. اونی که وقت آخر آیه ان کنتم تعلمون، این بحث آگاهی اینجا مطرح میشه. اگه بفهمید، اگه بدونید، اگه فکر کنید، اگه عقل رو به کار بندازید، اگر در زمینه فراگیری این مطالب باشید، بحثایی که هی تأکید کردیم عقل نظری رو به کار بندازیم تا بعدم عقل عملی در ادامش تو بحث حکمت عملی بتونه تو تصمیم گیری و عزمها ما رو یاری بکنه، میگه ان کنتم تعلمون. بعد آیه بعدش آیه 96 یه تأکید بیشتری میکنه، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اونی که پیش خودتونه با تشخیص خودتون رفتید و توی این عالم برای خودتون فراهم کردید، مثلا آقا لازمه بندگی خدا چیه؟ دروغ نکید. خدا گفته دروغ نکید. بنده تصور کنم الان این دروغ رو در این رابطه مطرح کنم یه نفع مادی گیرم میاد. خدا فرموده ربا نخورید. بنده خیال کنم الان ربا بخورم یه پول هنگفتی گیرم میاد. خدا فرموده بی‌انصافی گرون فروشی نکنید. من بیام الان تصور کنم با این گرون فروشی و با این بی‌انصافی که تو معامله میکنم یه چیزی به جیبم زدم. میگه اینی که تو برای خودت داری فراهم میکنی در قبال عدم بندگی پروردگار و حکم خدا را کنار زدن، این فانی شدنی است، این از بین رفتنی است. این برای شما و ما عند الله باق، اونی که بر مبنای عند الله براتون مطرحه اون دوام داره و باقیه و برای شما ارزشمنده. اون وقت یه تأکید دیگری در ادامه برای این ان کنتم تعلمون آیه قبل که بتونیم به این نکته برسیم چی؟ فلنجزین الذین صبروا. یعنی لازمه این که ایمان ما به گونه ای باشد که صدق و آهد الله باشه چی میخواد؟ استقامت. تو به زنگاه های گوناگون زندگی عوامل گوناگونی میخواد ما را از پا در بیاره، باید ایستادگی داشته باشیم. اینو اجازه بدید من از فرمایشات برخی از بزرگان که در این رابطه توضیحاتی دادن و نکته بسیار ظریفیه استفاده کنم. بزرگان میگن ما وقتی به دنیای وجود خودمون نگاه میکنیم، برخورد من با بیرون، برخورد من با خودم، برخورد من با خدا، برخورد من با خلق خدا، برخورد من با خلق خدا اعم از موجودات بیشعور مثل طبیعت و جماد به یه معنی، یا برخورد من با گیاهان، یا برخورد من با حیوانات، یا برخورد من با انسانهای دیگه، حالا هر چی باشه، من یک خصوصیاتی دارم که بر مبنای این خصوصیات در برخورد با اونها عکس العمل نشون میده. از جمله این خصوصیات اینه که من نفس انسانی دارم. این نفس روح الهی است که متعلق به بدن شده و لذا اون دقتی را که اهل معنا و اهل معرفت در اینجا کردن، میگن روح و نفس یه چیز بیشتر نیست. ما یه روح داشته باشیم یه نفس داشته باشیم نیست. این که خداوند در قرآن کریم میفرماید و نفخت و فیه من روحی، ما در این انسان از روح خودمون دمیدیم، بعد میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند موقع مرگ انسان این نفس انسان را از انسان میگیره، یعنی روح میمونه نفس گرفته میشه، وقتی موقع مرگ توفی نفس میشه نفس گرفته میشه، ما میگیم جانش از بدنش خارج شد، جانش رو گرفت. این جان که تعبیر قرآن تو سوره زمر نفسه، با اون آیهی که میفرماد نفخت و فیه من روحی، یعنی نفس گرفت روح موند. خب نه، همون روح رو گرفته، روح از بدن جدا شده. چرا اونجا تو مرحله اول میگه نفخت و فیه من روحی؟ توی مرحله‌ای که میخواد اینو از بدن بگیره، مرگ بشه، میگه یتوفل انفس. چرا؟ ببینید چه نکته زیبایی رو اهل معنا دقت کردن. میگن وقتی خداوند میخواد به این انسان اون جنبه الهی ملکوتی عالم برتر رو بده، اون روحه. لذا وقتی راجب روح مطرح میشه، شما هیچ جا نه در قرآن کریم، نه در روایات معصومین علیه السلام و در بحث‌های عقلی صاحب نظرانی هم که این دقت‌ها رو دارن، برای روح هیچ نقصی کاستی ذکر نشده. چون روح یک موجود ملکوتی الهیه. موجودات ملکوتی مثل ملک، ملک یک موجودی است که عبادت، بندگی و پذیرش ارزش‌های عالم معنا و تسلیم محض بودن. روح اینجوریه. لذا اونی که خدا در ما دمیده که ما را آدم کرده، این بدن که نیست. این بدن رو که قوی ترش و جثه خیلی فرض کنی نیرومندترش و فیل و گرگ و کرگدن هم دارن. اونی که ما را آدم کرده، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، از روح که دمیده شد، اینجا فرمود فمسلد انسانن زا از هانن. حالا انسان شد. کی انسان شد؟ نفخ فیها من روحهی، وقتی در او از روحش دمیده شد. این نهج البلاغه میگه، قرآن کریم میفرماد نفخت فی من روحی، در این انسان از روح دمیدیم. امیر المؤمنین تو خطبه اول نهج البلاغه میفرماد وقتی که نفخ فیها، فیها در این تربه، این بدن، من روحهی فمثلت انسانن، حالا تمثل انسانی پیدا کرد. پس انسانیت انسان به داشتن اون جنبه الهیه. لذا از اون جهت به قلب من و شما که منقلب میشه، گاهی اینوری میشه، گاهی اونوری میشه، حالی به حالی میشه، از اون جهت که اصلش اون حقیقت است، بهش میگن روح. ولی وقتی تعلق به بدن پیدا میکنه، به جهت تعلق به عالم بدن که یک انسی، یک ارتباطی، یه هماهنگی با مادیات پیدا میکنه، بهش میگن نفس. حالا ما به عنوان انسان در این عالم ملکیم، میخوایم ملکوتی بشیم، یعنی باید قلب را از حالت نفسانی به حالت روحانی بکشونیم. به همین جهت یه حالت ملکی نفس را میگیم امارتون به سو، یه حالت بینابین بین عالم ملک و ملکوت رو میگیم نفس لوامه. اون حالت ملکوتی نفس، ماز بالاییم و بالا میرویم، رو نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. کی نفس حالت روحانی پیدا می کند؟ کی نفس می تواند با اون ارزش های اولیه خودش توجه کرده و برود، چون از کوزه برون ترابد هر اون چه دروست، از این درون ما، حالات ما، گفتار ما، رفتار ما، نگاه ما، منش ما بر اساس چیه؟ بر اساس اون حالتی است که به این حقیقت وجودی دادیم. زمانی که نفس بتونه از تعلقات عالم ماده و طبیعت خود را برهاند، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان است و دل، انسان است و قلب، انسان است و این وابستگی درونی، که این حالت دلبستگی انسان در یک تعبیری که هم میتونه ازش معنی بد فهمید، هم میشه از اون معنی خیلی عالی و زیبا فهمید، میشه عشق. عشق یعنی اوج محبت. محبت یعنی دلبستگی، محبت دلبستگی، دل دادگی. دل بدید به چی؟ به دلبر. خب حالا این دل داده به اون دلبر رو میگیم عاشق. و این رابطه رو میگیم عاشقی و عشق، یا محب، محبوب، محبت. حالا اگر قرار شد دل اون جنبه نفسانیش که به طبیعت توجه داره عاشق طبیعت شد، از یک انسان عاشق طبیعت چی بروز میکنه؟ اقتضای عالم طبیعت. از یک انسان عاشق به عالم الوهیت و توجه به حقایق روحانی چی بروز میکنه؟ حقایق عالم ملکوتی. مرحوم ملا صالح مازندرانی از بزرگان علما بوده، برخی بزرگان عزیزان تو جلسه عنایت دارن، شرحی بر اصول کافی نوشته، شرح خوبی است. در جلد هشتم این شرح صفحه 25 میگه برخی اشکال کرده ان که حکیمان عشق را در مباحث طبیعی و طبی جزو بیماری ها دانستند. ابن سینا اینو گفته، عشق در مباحث طبیعی. وقتی ابن سینا تو بحث فلسفهش مطرح میشه، خب یه بخشی از فلسفه طبیعیاته، یه بخشی از فلسفه ریاضیاته، یه بخشی از فلسفه الهیاته. حالا الهیات به معنی العام، به معنی خاص. در طبیعیات که در رابطه با طبیعت بحث میکنن، اونجا عشق را جزو بیماری ها دانسته و در مسائل الهی، در الهیات، از برترین کمالها و سعادتها به شمار آورده اند. بنابراین ممکن است میان این دو سخن تخالفی انگاشته شود. میگه بعضی آمدن میگن ما تو آثار و حکما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم تو بخش طبیعیات از حکمتشون عشق را بیماری حساب کردن، ولی در بخش الهیات که وارد شدن عشق را از برترین کمالها و سعادتها به شمار آوردن. این تخالفه، اینا با هم مغایره، تضاد داره. لیکن این پنداری نادرست است، زیرا اینجا رو خوب دقت کنیم، زیرا در طبیعیات و طب سخن از بدن است و اون چه مذموم است عشق بدنی، حیوانی، شهوانی، عشق در رابطه با عالم ماده. لذا تا میگن عشق سراغ محبوبه‌ای در رابطه، معشوقه‌ای در رابطه با مسائل جنسی میرن، خب معلومه که این حیوانیه، معلومه که این پسته، این مال عالم طبیعته. ولی وقتی میگه عشق عاشق لقاء رب، جان نمیشناسه، این میشه و من هم من قضا نعبه. میگه آقا جان بزرگترین سرمایه است. خب عاشق وقتی معشوق داشت در راه معشوق دیگه سر از پا نمیشناسه. لذا اگر عشق رو در بخش طبیعیات نقص میدانن، چون حیوانیست، مال عالم طبیعته، مال اقتضای این جنبه های جسمانی وجود ماست، ولی اون چه در الهیات مطرح است عشق روحانی انسانی و ممدوح است. عشق حیوانی به مجرد وصال و اتصال زایل و فانی می شود، اما عشق الهی همواره پایدار و فزاینده است. خیلی دقت قشنگیه. پس چه میشه بعضیا میگن خدا، ولی وقتی که تو مسیر حرکت الالله قرار میگیرن ایمانشون مقطعیه، اون صبر را ندارن. صبر را در برابر چی ندارن؟ عواملی که تو جنبه نفسانی وجود پیش میاد عشق حیوانی درست میکنه، نمیذاره عشق روحانی گل کنه و بالا بیاد و او رو در عالم روحانیت حرکت بده. لذا میشه عالم، عالم حیوانیت، شکم و شهوت، اوج محبت و عشق که از درون حرکت میده انسان را به یک سویی، که حتی این حرکت محبتی از حرکت امیدی و خوفی بالاتره. به یه امید این کار رو بکنم، از ترس این کار رو بکنم، نه به عشق و امید این کار رو بکنم که بالاتره. میشه عشق و محبت عالم طبیعی. عشق و محبت عالمی طبیعی از طبیعت بالا نمیره. لذا شما در مناجات شعبانی از امیرالمؤمنین میخونید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع، نه فقط انقطاع. کمال انقطاع از چی؟ منقطع شدن از عالم طبیعت و تعلقات مادی. پس اینجا اگر سوره مبارکه نحل آیه شماره 25 فرمود که ما انبیا را فرستادیم که به شما بگن قرار عبد بشید، عبد شدن مال جنبه به این تعبیر نفسانی است یا روحانی؟ مال جنبه روحانی وجود انسانه، ولی وقتی نفس غلبه کرده جنبه نفسانی بر روحانی، عبودیت مطرح میشه. بله، ولی چه عبودیت؟ عبودیت هوای نفس، عبودیت عبده ولی عبد شکمه، عبده ولی عبد پوله، عبده عبد شهوته. ولی وقتی اون جنبه روحانی قوی شدم عبده، عبده چیه؟ عبدالله، عبد الهی. وقتی عبد الهی شد جز اله هیچی براش معنا نداره. ما در روایات معصومین داریم برخی شاگردا زیرک بودن، چه سوالات قشنگی میپرسیدن. مثلا مرحوم شیخ مفید در امالی نقل میکنه، این دوتا رو کنار هم بگذارید نتیجه بگیرید. یک، شخصی خدمت پیغمبر اسلام رسید، به پیغمبر اسلام عرض کرد که یا رسول الله، ببخشید، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، به امام صادق عرض کرد که یبن رسول الله، این که به پیغمبر میگن ابوالقاسم، ابوالقاسم یا ابوالقاسم، این چرا؟ پیغمبر امام صادق فرمودن خب پیغمبر پسری داشت به نام قاسم، در عرب رسمه که اینجوری لقب یا کنیه رو ضعف میکنن، خب پدر قاسم. و اینی که میدونم راز دیگه، پس معلومه که اینا تو شاگردان ائمه مطرح بوده و بعضی هم دنبال این فهما بودن. فرمود ها میخوای اونو بدونی میگم. امیر المؤمنین طبق روایت پیغمبر قسیم و نار و الجنه، علی حبه جنه، قسیم و نار و الجنه، وسیع المصطفی حقا، امام الانس و الجنه. علی قسیم و نار و الجنه است. پدر معنوی امیر المؤمنین پیغمبره، ابوالقاسم یعنی پدر معنوی قسیم و نار و الجنه. عجب رفت. برخی بزرگان میگن ای کاش باز ادامه میداد، جنبه های دیگر هم میگفت. این سوال رو از امام صادق پرسیدن، چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله، ابو عبدالله؟ خب عبدالله رضی اسم فرزند ایشونه، ولی قبل از عبدالله رضی هم به امام فرمود پدر عبودیته، پدر عبودیته. اگه میخوای عبداللهی رو ببینی کی در این عالم تولید کرده، او پدریست که بند ایجاد عبودیت داره و لذا نشون داده به عالم که عبد یعنی چی. یعنی چی؟ یعنی اون چه او میخواد. میگه پسر بده، میگه باش. میگه سر بده، میگه باش. میگه زن و بچت قرار به اسارت برن، میگه باش. میگه الان برای زنده کردن جامعه الهی باید همه، و لذا اینجا اجازه بدید با آیه دقت کنید. بعد وقتی میاد تو آیه شماره 91 میفرماید و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، تو آیه 94 میفرماید، اگه وقت بود همه این آیات به هم ربط داره، ما دیگه وقت نداریم، تو آیه 95 میگه ولا تشترو به عهد الله سعد. میخوای عهد خدا رو بشکنی چی گیرت بیاد؟ عمر سعد ملک ری خواستی، بر فرض میرسیدی، تازه اونم که نرسیدی. لذا امام حسین شب عاشورای مجلس خصوصی با عمر سعد گذاشت، فرمود عمر فامیلن، از خانواده بنی قریشن، گفت عمر سعد تو که منو میشناسی، آ چی کار داری میکنی؟ آقا ملک ری. فرمود مطمئن باش به گندم ری نمیرسی. گفت جوشم قرائت میکنم. گفت جوشم بهش نمیرسی. ولی وقتی این با حالا برفرضم میرسید، میخوام اینو بگم جوان عزیز، ببینید شما یه وقت مثلا الان یک امتحان بسیار مهمی دارید، مثل کنکور مثلا که براش سرنوشت سازه، یک سال درس خوندی، امروز صبح تا ظهر سرنوشت مطالعه یه سالت و همه دورانای قبلی تو قرار معین کنه. این قسمت ان کنتم تعلمون، اگه میدونستید اینجا دقت کنید، این تحلیل‌های ذهنی در رابطه با عبدالله شدن. شما یه سال تمام وقت تو گذاشتی برای کنکور درس خوندی، قبلش هم این همه زحمت کشیدی، امروز صبح تا ظهر این 4-5 ساعت سرنوشت سازه، حالا میخوای بیای بری تو صحنه، کاغذ قلم فلان آماده. یه پیشنهادی به شما بکنن، خیلی عذر میخوام با این مثال، برای ارضای شهوت جنسی، یا من یک سال زحمت کشیدم،
اگه الان بخوام دنبال اون کسافتکاری برم، اینجا این نتیجه از دست میره. حالا کسی که گول این صحنه رو میخوره میره، بعد امتحانم دیگه قابل تکرار نیست، اگه میدونست این هوای نفس بیچاره کننده بود یا نبود؟ آقا وقتی میخواد تو رو از خدا بگیرد، چی؟ پول؟ مقام؟ میز؟ تو رو از امام حسین جدا کنه، تو رو از امام زمان جدا کنه. ان کنتم تا اگه میدونستید عشق بازی با امام زمان یعنی چی؟ اگه میدونستید عشق بازی با خدا یعنی چی؟ اگه میدونستید عنایات امام حسین به اونهایی که صدقو ما آهد الله علیه هستن یعنی چی؟ همونایی بود که اصحاب ابی عبدالله شناخته بودن و فهمیده بودن. و چی میشد؟ این ادامه میومد که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق ولنجزین الذین صبروا. این صبر چیه؟ و منهم من قضا نحبه. کسانی از این مؤمنین به این درجه از ایمان رسیدن که عهدشون عهد بندگی با خداست. نحب به معنی نذر، عهد، پیمان، خطر، جان دادن، همه اینا معنی شده. ولی اینجا با این قضیه فمنهم من قضا نحبه، نحبه یعنی کسانی از این مؤمنین هستن که صداقتشون در رابطه با عهد الهی به اینه که به اون عهدشون قضا به جا آوردن، انجام دادن قصدشون را. خب این انجام دادنشون یه شکل چیه؟ حتی لازم شد جان دادن. لذا امام حسین در رابطه با شهدا اینو به کار بردن. اینا و منهم من قضا نحبه. هیچی نتونست اونها رو از اون مسیری که براش معین شدن اونها رو باز بداره. بذارید یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام در این رابطه بخونم. این روایت یه مقداری مطلب رو باز برای ما روشن‌تر می‌کنه. عنایت بکنید. کافی جلد 8 تو بخش روزه صفحه 386 از امیرالمؤمنین علیه السلام: فإن الله تعالی بعث محمدًا. به درستی که خداوند مبعوث کرد پیغمبر اسلام را بالحق، که چی بشه؟ لام تعلیل، لام غایت، لیخرج عباده من عبادت عباده الی عبادته. عجب قشنگ. تا خارج کند، بیرون ببرد بندگان خدا را از عبادت و بندگی عباد و بندگان به عبادت خدا. یعنی چی؟ یعنی این رسول درونی عقل هر چی داد میزنه به این آدم، آقا جون کارات عاقلانه باشه. این کارا عاقلانه نیست، این بر مبنای هوسه، بر مبنای حواس. حریف نمیشه عقل در مقابل هوای نفس، شکست خورده. حالا خدا پیغمبر رو فرستاده، نه یکی نه دوتا، که چه بکنه؟ لیخرج عباده، این بندگان رو بیرون بیاره. من عبادت عباده. خب اینا وقتی که عقل نتونست غلبه کنه، وقتی عبد خدا نشد، خب نمیتونه عبد نباشه که، بالاخره عبده. یعنی یه فرمانی رو میبره. فرمان از کی میبره؟ اگه از خدا نبرد، خب یا از هوای نفس خودش میبره یا از انسانهایی. آه چرا این کار میکنی؟ آخه مردم اینجوری دوست دارن. و این میشه عبد مردم دیگه. حالا عبد مردم شدن عزته یا عبد خدا شدن؟ فرمانبر به مردم بودن ارزشه یا به به و اه اه الهی؟ خدا این همه پیغمبر فرستاد ما را از این جور بندگی خارج کنن. و من عهود عبادهی الى عهوده، از عهدها و پیمانهایی که با مردم میبندن اینا رو بیرون بیاره به سوی عهود و پیمانی که خدا براشون قرار میده. حالا عهود مردم، خب بالاخره یه سری قراردادهای پیمانهای ما تو جامعه داریم. بر همین مبنا شما هر عهدی که با هر انسانی ببندید، اگر این عهد با اون چه که خدا میپسندد وفق نده، شما تابع این عهد غیر الهی هستید. میگه انبیا اومدن، این طبق فرموده امیرالمؤمنینه، تا شما را از این جور عهدمندی ها بیرون ببره، تابع عهدی بکنه که قرار خدا براتون قرار بده. و من طاعت عبادهی الی طاعته، از این که مطیع عباد بشن اینا رو بیرون ببره مطیع خدا بکنه. بالاخره ما تو این عالم یه فرمانی رو میبریم دیگه، اطاعت میکنیم. وقتی مطیع شدیم اون مطاع بر ما چی پیدا میکنه؟ ولایت. لذا در ادامه چی میگه؟ و من ولایت عبادهی الی ولایته، شما رو از زیر سایه و ولایت و فرماندهی و حاکمیت انسانهای عادی بیرون ببرد، در ذیل ولایت و حمایت الهی قرار بده. خب اگر انسان این معنا رو در این دنیای درون خودش با این توضیحاتی که من جمله اون عبارتی که مرحوم الله صالح مازندرانی در شرح اصول کافی داشت، بحث عشق طبیعی یا عشق نفسانی یا عشق روحانی، اگه من در درونم رو این زمینه ها کار نکرده باشم، زحمت نکشیده باشم، اینا در دنیای درون من یه مقدار جا نگرفته باشه، من چقدر میتونم در این رابطه با اون عوامل بیرونی هماهنگ باشم؟ یه مثال عرض میکنم. شما بهترین استاد را با عالیترین کتاب در یک دانشکده قرار بدید، در کلاس هم باز بگذارید، دانشجو هم اومده تو کلاس نشسته، ولی چنان دلداده یک صحنه بیرون از کلاسه، الانم که تو کلاس نشسته، دو بار سه بار استاد در طول یک ساعت دو ساعت تدریس میگه آقا کجایی؟ چون متوجه است اصلا اینجا نیست، فکرش جای دیگره. حالا این استاد بهترین استاده، این کلاس بهترین کلاسه، این کتاب بهترین کتابه، ولی مشکل چیه؟ درون خودش. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را، بر این مبنا ما باید این و من المؤمنین رجالون اصحاب ابی عبدالله تو درونشون کار کردن، که همین امام حسین برای یک عده هر چه نامه دادن، پیغام فرستادن برای که در تاریخ بمانه، عین خیالشون نبود، ولی یه عده با یه اشاره ابی عبدالله در مقام تشبیه و تمثیل عرض کنم، مثل اینه که مثلا در سر این کلاس درس این استاد اشاره میکنه، یک شاگرد از این رو به اون رو شده، دیگه ول نمیکنه، بعد کلاس هم دنبال استاد حرکت میکنه، سیر مطالعاتی هم میخواد، ادامه کارش هم میطلبه. حالا یه شاگرد پسر این استاده، برادر این استاده، حتی از نزدیکان این استاده، هر کاری میکنه میگه آقا نرود میخواه آهنین بر سنگ. ما اگر قرار جزء یاران ابی عبدالله باشیم، باید رو درونمون کار کنیم که درون آمادگی پیدا بکنه. لذا میبینیم در شب عاشورا وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام اومد فرمود که اینا منظورشون منم، هر کی میخواد بره و اینا با من کار دارن، وقت تف صفحه 199، برخی از اصحاب مثل مسلم ابن اوسجه پا شدن، عرض کردن بعد از اون بیاناتی که ما رو 100 بار بکشن، 1000 بار بکشن، 70 بار بکشن، تا رسوندن به این عبارت. عبارت ببینید چقدر قشنگه: فعضا نحنو قتلنا کننا و فینا و قزینا ما علینا. عبارت رو دقت کنید: فعضا نحنو قتلنا، وقتی که ما ایستادیم تا اونجا که کشته شدیم، کننا و فینا، ما اوناییم که وفای به عهد کردیم، چون اینجا دیگه وفای به عهد لازمش اینه که واسم تا اون حدی که حتی لازمه جانمو بدم، جانمو بدم. و غزینا ما علینا، اونی که بر ما لازم بود ما غزا، و منهم من غزا نحبه. خب حالا این غزا نحبه یه وقت قتله، شهادت در این راهه. خب اگر بگم نه آقا من اگه پول باشه میدم، مثل همونی که امام حسین وقتی بهش فرمود بیا، گفت اسبمو میدم، شمشیرمو میدم، من نه، تو مرحله مال میدم ولی جام بشه دیگه نیستم. ولی حضرت چی فرمود؟ ما مال تو رو نمیخوام، ما میخوام تو رو به یه جایی برسونیم. حالا بعضیا ممکنه بگن جان باشه میدم، مالو نمیتونم بدم. اینم اون کسی عبد است که این عهد الهی رو صدقو ما عهد الله، که وقتی قرار شد در مسیر بندگی حضرت حق حرکت کنه، در درونش این فکر را ایجاد کرده باشد و این حالت را ایجاد نموده باشد که هیچ مانعی در مقابل امر و خواست الهی سر راهش قرار نگیره، بگه خواست خدا این ور، هر چه هست این ور، ما اینو ترجیح میدیم. این تمرین میخواد، این کار میخواد. ما این شبها این درس زندگی رو به صورت عملی برای خودمون یاد بگیریم. خب این تمرین رو از کجا شروع کنیم؟ از نماز. مخصوصا برای جوانای عزیز میگم اینو، جوان عزیز، این که گفتن از صلات و عمود و دین، این قبل قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول بشه بقیه این ستون دینه. خب شما صبح شد یه فاصله معینی از اول فجر، اول اذان صبح تا طلوع آفتاب دارید، این زمان محدود خدا چی خواسته؟ دو رکعت نماز از شما. حالا نفس بخواد خستم بخوابم، بندگی از همینجا تمرین شروع میشه. نفس رو میگیری یا خدا رو میگیری؟ با یه عده‌ای رفتیم پیکنیک و مسافرت جایی، اونا نماز رو مسخره میکنن. این امولبازی ها، این کارهای ارتجایی، هنوز شما اینجوری هستید؟ توی یکی از این سفرهای خارجی مهمون یکی از دوستا شدم، گفت من رفتم از شهر خودم به یه شهر دیگری، مهمون یکی از همشهری‌های ایرانی شدم، دیدم رفتیم. حالا توی اتاقی که ما رفتیم پذیراییش، عکس باباش بود، یکی از حاج‌آقاهای چهره نورانی با یک محاسن خاصی که معلوم بود باباش در ایران یکی از این چهره‌های، عکس مادرش با چادر رو پوشیده و چه مثلا یک حالت خاص. من که رسیدم گفتم ببخشید من نماز نخوندم، میترسم قضا بشه، میشه محبت کنید بگید قبله کدوم طرفه؟ من اول نماز. گفت تو هنوز این کارهای ارتجایی تو داری؟ گفتم عجب، انقدر شما دیگه تغییر کردید. گفت منزل یک آقای وارد شدیم، گفتیم قبله کدومه؟ گفت ما 5-6 ماه تازه اومدیم، هنوز نمیدونیم. خب از همینجا شروع کنیم، از همینجا شروع کنیم. خواست خدا یا خواست دلم یا خواست مردم؟ بذارید از ابی عبدالله بگم. خب شما میشنیدید، همتونم میدونید، هر کسی از اصحاب ابی عبدالله و خانواده ابی عبدالله می اومد با امام حسین علیه السلام ودا کنه، حضرت طول می داده، صحبتی می کردن، بحثی می کردن. حالا حضرت علی اکبر علیه السلام، برای اینکه معلوم بشه کیه، اجازه بدید من از متن مقتل براتون بخونم. علی اکبر علیه السلام پسر بزرگ امام حسینه، امام سجاد از او کوچکتره، و امیر امام حسین مخصوصاً برای اینکه نشون بده باباش علی چقدر مظلوم بوده، اصلا همه دعواها بر سر قضیه امیرالمؤمنین، همه دعواها از اونجا شروع میشه. لذا روز عاشورا وقتی شم رو سینه امام حسین نشست، فرمود میشناسی کیم؟ گفت بله. بابات کیه؟ مادرت کیه؟ جدت کیه؟ گفت پس برای چین کارو میکنی؟ گفت بغضاً لابیک، برای بغضی که با بابات علی داره. امام حسینم برای اینکه این خط رو نشون بده اسم همه بچه هاشو علی گذاشت، علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر. و در روز عاشورا هم رجزی که میخوند خود امام حسین و اونهایی هم که این معنا رو توجه داشتن، اینو هی تکرار میکردن، و ابی شمسون خود امام حسین میخونه، و امی قمرون و انل کوکب و بین القمرینی، میدونید من کیه؟ و اون رجز مفصلی که اگر حال و وقتش باشه آدم بخونه. حالا اجازه بدید از لحوف بخونم. فلما لم یبق معه الا اهل بیته، وقتی که غیر از اهل بیت ابی عبدالله کسی باقی نموند، یعنی اصحاب همه شهید شدن، 18 تن از خانواده امام حسین شهید شده، برادرها، فرزندا، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، پسر عموزاده ها، اینا 18 نفرن. خب حالا که رفتن و اینجا غیر از خانواده کسی باقی نمون، فلما لم یبق معه الا اهل بیته خرج علی ابن الحسین، خود علی اکبر فوری اومد جلو اولی، و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقن، از نظر خلق و خلق امیر المؤمنین دارن حسن الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن، احسن از نظر خلق و احسن از نظر خلق. تا دید که همه اصحاب رفتن، حالا نوبت به خانواده است، میخواد نشون بده من
چجور فرزندیم برای بابام، از خودم شروع میکنم. فوری اومد، فستحزن اباه فی القتال، از بابا اجازه قتال خواست. شما پریشب راجب حضرت قاسم خوندم، امام طول دادن، در آغوش کشیدن، گریه کردن، هر دو از حال رفتن، ولی اینجا مقتل چی داره؟ اذن الله، فوری بهش اجازه دادن، فوری فرمودن برو بابا. چرا؟ عمان سامانی چه زیبا گفته، کرده ای از حق تجلی ای پسر. یه جلوه الهی الان جلو من قرار گرفت، چون احسن خلق و خلق دیگه، یک تجلی الهی، ای فرزندم یک همچو چهرهیه. کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری به سر. فتنه اینجا به معنی امتحان، یعنی این جلوگری وجهه الهی تو داره منو تو آزمایش قرار میده. آزمایش چی؟ بنده ام یا بنده نیستم؟ بنده چیه؟ خواست خدا رو. اگر یک ذره دلبستگی من اینجا بیاد، بندگی من به همون اندازه کنار میره. کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری به سر. راست بهر فتنه قامت کرده ای، وحک از این قامت قیامت کرده ای. بله، با این عظمت وجودیت اومدی این آزمایش الهی رو برای من قرار بدی، اما بله، حالا ببینید چه قیامتی داری تو برپا میکنی. از رخت مست غرورم میکنی، به من یه همچه پسری دارم، و از مراد خیش دورم میکنی. اما تو بیای اینجوری تو دلم بیای، منو از خدا دور میکنی، گرچه از رخت مست غرورم میکنی. تمام دلم رو شادی فرا میگیره، پسری مثل تو دارم، اما و از مراد خیش دورم میکنی، منو از خدا دور میکنی. گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. بیش از این بابا دلم را خون مکن. زاده لیلی مرا مجنون مکن. حایل ره مانع مقصد مشو، بر سر راه محبت صد مشو. چه زیبا فهمیده. لذا بلا فاصله امام حسین اجازه داد، فرمود برو بابا. ثم نظر الیه نظرت آیس من، نگاه مایوسانه ای کرد، و ارخا عینیه و بکا، چشماشو به زمین دوخ، شاید میخواست نبینه بقیه، سرش انداخت پایین، گریهشو شروع کرد. ثم قال، سپس شروع کرد با خدا حرف زدن، اللهم اشهد فقط برز الیه غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا تو میدونی کسی رو به سوی تو فرستادم اشبه ناس از خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، و کنا ازا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الی، هر وقتی که حوث پیغمبر میکردیم نگاه به این جوان میکردیم. خب علی اکبر رفت جنگ نمایانی کرد، برگشت اومد به طرف پدر. این نکترم دقت کنید، این شبا شبشه. و قال یا ابته العطشو قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهتنی، فهل الى شربت ماء من، آیا آبی داری؟ این تشنگی داره منو میکشه. مگه علی اکبر نمیدونه امام حسین آب نداره؟ مگه در اون سطح از معرفت نیست که بابا رو خجالت نده؟ چی میخواد بگه؟ اینم باز ببینید عمان سامانی چه خوب فهمیده. اکبر آمد الاتشگویان زراح، از میان رزمگه تا پیش شاه. کی پدر جان از آتش افسرده ام، من ندانم زنده ام یا مرده ام. این آتش رمز است و عارف واقف است
سر حق است این و عشقش کاشف است. دید شاهدین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را بنای سرکشی است، آب و خاکش را هوای آتشی است. شورش صحوای عشقش در سر است، مستیش از دیگران افزونتر است. مغز بر خود می شکافت پوست را، فاش می سازد حدیث دوست را. پس سلیمان بر دهانش بوسه زد، تا نیارد سق حق را فاش کرد. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. یعنی عالی ترین درجه لقاء رب را اکبر داره الان مشاهده میکنه. آتش اون لقا از اون طرف میبینه، حجت الهی اینجاست. از شدت شوق اون مرحله اومده پیش بابا، آتش داره منو میکشه، اون آتش لقا دارم تو رو میذارم، ولی من به عشق او دارم میرم. لذا دلیلی که این رو عمان سامانی فهمیده و میتونیم بگیم این معنا درسته، ببینید در ادامه وقتی علی اکبر اومد میدان، شروع کرد به جنگیدن، رجز خوند، من علی اکبرم، اسم علی شنیده شد. ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی على مفرق رأسه ضربه سرعه فیها، شمشیری به فرق علی اکبر زدن بعد از جنگ ها. و ضربه الناس به اسیافه، چی شد که بقیه هم با شمشیرها اومدن؟ بذارید اینجا عمدن اون عبارت آخر رو بخونم، بعد برگردم وسطش، میترسم حالم اجازه نده با اون عقب. وقتی که دیگه از اسب داشت به زمین میافتاد، که اون تیکه رو بعد میخونم، نادا به اعلا صوتهی، با صدای بلند فریاد زد، یا ابتا هازا جدی رسول الله، قد سقانی به کهس هل اوفا شربتن لا ازمع بعدها ابدا. این جدم رسول خداست، الان یک کاسه شربتی به من داد که تشنگی دیگه معنا نداره. و هو یقول، و جدم رسول خدا داره بیان میکنه، لک برای تو، العجل حسین جان زود بیا، فان لک کاسا مذخوره، یک کاسه ای رو برای تو ذخیره کردم. پس اون راز تشنم، تشنه این تایید الهی در اینجا. حالا شمشیر رو بر فرق علی اکبر زدن، حضرت خم شد، دستاش آورد به گردن اسبش که اسبهای تربیت شده به طرف خیام بیارن، شاید علی اکبر رو به طرف خیام بیاره. ولی وقتی سر حضرت خم شد، خون آمد، چشم اسب رو خون گرفت، اسب ندید. فاتنق الفرس و حمل الفرس الى عسكر عدوه، اسب ندید، رفت تو دل لشکر. فقط اوها به اسیاف هم اربن اربا، همه کینه ای که با علی داشتن. اربن اربا میدونید یعنی چی؟ میگن مرحوم حاج رضا سراج بالای منبر تو روضه علی اکبر تسبیح آورد، پاره کرد، دانه ها پخش شد، گفت جمع کنید بدن علی اکبر را، اینجوری قطع قطع کردن. حسین آمد دید نمیتونه بدن رو جمع کنه، اینجا بود که بریاست جوان آل بلی آشه.